بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا مناصبا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی احیا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که خدای متعال بالاترین منت را بر بشر گذاشته که برای هدایت او بهترین کتاب آسمانی را نازل فرموده، با ویژگی های خاصی که تا حدی توضیح داده شد، ولی کسانی که خواسته های خودشون را با هدایت‌های الهی و دستوراتی با آن همسو نمی‌بینند، در صورت برمیان که یا آیات را به صورتی تفسیر کنند به خیال خودشون که با خواسته هاشون سازگار باشه، و یا اصولاً این کتاب را از اون رسالتی که داره و تأثیری که میباید در هدایت انسانها ببخشه بی اثر کنند. در ارتباط با این مطلب آیه سوره آل عمران را مطرح کردیم و تا اونجایی که خدای متعال توضیح داد توضیحاتی در بارش عرض کردیم. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، چنین کسانی میرن سراغ آیات متشابه تا بتونن با سوء استفاده از این آیات مقاصد خودشون رو به کرسی بنشونن. ابتدا اینا رو مطرح میکنن که مفهوم روشنی نداره یا بتونن خودشون یک تفسیر دلخواهی برای اون عرضه بکنن، تفسیر درعی بکنن، بعد بگن محکمات هم به شرح ایزن، اونها هم مثل اینا. جای این بود که باز خیلی بیشتر بحث بشه، متاسفانه ما چون وقت اون محدود و گرفتاری همون زیاد فرانه بود دیگه امشب هم بزاییم بشین، من بحث رو جمع جور کردم. حالا که فرصتی دست داد امشب باز مزاحم هستم، این مقداری ادامه بحث را عرض بکنم. این شیوه که آدم در مقام بحث و استدلال و احتجاج و جدال اول از مشتبهات شروع کنید و بعد بره سراغ محکمات، خود این یک شیوه شیطانی است، خلاف عقلایی است. می دونید اصولا راه صحیح کشف مجهول اینه که آدم از معلومات استفاده کنه به کمک چیزهایی که مسلم هست، معلوم هست، مجهولات را حل کنه. نمونه بارزش همه شما با این مسائل آشنا هستید، قضایای هندسی. از ابتدا از قضایای بدیهی شروع میکنند، از اصول متعارفی، یا قطعی ترین مسائل هندسی را به عنوان اصل تلقی میکنند، بعد بر اساس اون اصول قضایای هندسی را که هنوز حل نشده حل میکنند. در هر جای دیگه هم بخواد استدلالی بشه، مشکلی حل بشه، راهش همینه که اول مستایی که حل شده است، معلوم است، اونا رو مبنا قرار بدن، در سایه اونها مجهولات رو حل کنن. ولی کسانی میان سرنا رو از سر گشادش میزنن، شروع میکنن اول از مجهولات، اونا رو مطرح میکنن. خب همین شیوه که در این آیه اشاره شده، الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. خب سوال میشه که چرا اول از متشابهات شروع میکنید، چرا سراغ محکمات نمیرید؟ جوابش این است که اینا نمیخوان حقی را کشف کنن، نمیخوان به حقیقتی برسن، اینا به خاطر ابتغاء الفتنه این کارا رو میکنن، برای فتنه جویی، برای مشوش کردن اذهان، برای گمراه کردن دیگران. اگر از محکمات شروع کنن به نتیجه نمیرسن. این است که سوء استفاده میکنن، اول از مجهولات شروع میکنن، از چیزهایی که قابل چند معنای مختلف هست، میشه یک معنای غلطی هم برایش درست کرد، یه تفسیر نادرستی هم بهش ارائه داد. در جاهای دیگه هم اینطور مسائل واضحاتی هست، در مسائل اجتماعی، اخلاقی، حتی مسائل سیاسی، اون کسانی که در صدد فتنه جویی هستن از اون واضحات شروع نمی کنن، میرن سراغ متشابهات تا واضحات هم را مشتبه کنن. بعد بدیهی ترین، قطعی ترین مسائل هم را زیر سوال بره. این کار فتنه جویان. حالا تو پرانتز عرض بکنم، نمونش فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه. شاید در طول تاریخ هیچ رهبری مثل امام رضوان الله علیه ساده صحبت نمیگه، دوست و دشمن میدونه. بیانات امام ساده، رسا، بدون هیچ آمیزه ادبی، عرض کنم که مشکلی، روانی که هر بی سوادی میزنه، اما بیانات به این سادگی را و میدارن مسخش میکنن، درست 180 درجه مخالف مقصد امام تفسیر میکنن، مقصود امام. خب اونجایی که حالا ممکنه یک کلام مشتبی هم بالاخره آدمیزاد وقتی صحبت میکنه، یه جایی هم یه حرفی هست که درست مقصدش روشن نیست، ابهام داره، اول میرن سراغ اون چیزی که مبهم است، یه تفسیر غلطی براش میکنن، بعد میگن پس بقیهش هم منظورش هم این بود. این شیوه شیاطین هست، کسانی که میخوان ابهام ایجاد کنن، میخوان آب را گلالود کنن، راه را مشتبه کنن، کارشونه. خب وقتی میرن سراغ متشابهات چیکار میکنن؟ وقتی میخوان یک امری را شبهناک جلوه بدن، چه ابزاری را به کار میبرند، چه تاکتیکی را به کار میبرند که یک امری را اول مشتبه مطرح کنند و توجه مردم را به اون جلب کنند. یکی از شیوه هایی که خیلی رایج هست اینه که میان یه سلسله مطالبی که مورد قبول مردم هست و صحیح هم هست، اینا رو آمیخته میکنن با یک مسائل باطلی، مثل اینکه اجسام را آدم در فرض کنید مایعات را یا اجسام دیگه را آدم با هم مخلوط میکنه، دیگه اون شکل اولیش از بین میره، دیگه شناخته نمیشه. اونا میان حق و باطل رو با هم آمیخته میکنن. این مطلبی که حتما شنیدید، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمایند: فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل. اگر حق اونچنان از باطل جدا میشد، تفکیک میشد، کسی گول باطل رو نمیخورد، و اگر باطل اوریان بود، کسی از او را دنبال نمیزد. فطرت انسان حق جو هست. مشکل اونجایی میشه که حق و باطل با هم آمیخته میشه. ولیکن یؤخذ من هذا ضغفٌ و من هذا ضغفٌ فیمزجان فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه. اون کسانی که میخوان مردم را گمراه کنند، فقط باطل صرف ها نمیان مطرح کنن، باطل صرف ها مطرح کنن کسی گوش نمیده. اگه در یه جامعه اسلامی بیاد بگه خدایی نیست، پیغمبر دروغ، علیات الله قرآن دروغه، امام دروغه، کسی بهش گوش نمیده. نمیاد صاف بگه نه اینا اینجوری نیست، میاد یه جمله میگه چرا ما خدا را قبول داریم، دینم قبول داریم، ولی یک باطل رو به اون زمینه میزنیم، یا باطلی را در لباس حق جلوه میدیم. گاهی یه الفاظی هست مشترک بین حق و باطله، یه معنای زیبای خوبی داره مورد قبول، لفظ را به کار میبره ولی اون معنای غلطش اراده میکنه، نه معنای واقعش. انواع مغالطاتی که هست میدونید، مغالطات اشتراک لفظی، مغالطات عام و خاص، اینا شیوه‌ای است که اهل باطل در مجادلاتشون به کار میبره. باز برای نمونه عرض بکنم کلمه آزادی. آزادی یه لفظی است خیلی شیرین به خاطر معنای مطلوبی که داره. آدم وقتی میگن آزادی تصور میکنه یه مرد تو قفسه، در قفسه باز میکنه آزاد میشه، چقدر خوبه. ولی اونا اراده میکنن از آزادی یعنی اینکه آدم تابع احکام خدا نباشه، مقید نباشه، رفتارش رو طبق دستور خدا عمل کنه. معنایی که اراده میکنن اینه، لفظی را که میگن به خاطر اون شهرت و مطلوبیتی که داره یه چیزی میگن که مردم خوششون بیاد، بگین وسیله مردم فکر بده. پس شیوه کار منحرفین و شیاطین این است که یا حق و باطل رو با هم آمیخته میکنن به صورتی که حق صریح شناخته نشه، مردم خیال کنن حق است، باطلی که لای این حق قایم شده اونو به خورد مردم بده، یا پوششی از حق، باطلی را در لباس حق جلوه میده تا خیال کنن که باطن این لباس هم اون ملبوسش هم متلبسش هم همین دوری. این اسم این کار میشه شبهه، ایجاد شبهه، مشتبه میشه حق و باطل. باز امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق. اصلا شبهه و شبهه میگن برای اینکه شباهت با حق داره. آدم دنبال حق میره، اونا یه چیزی را که شبیه حق هست اما باطل، یا مخلوط به باطل مشتبه شده، عنصر حقش از عنصر باطلش نمیشه تفکیکش کرد، این میشه شبهه. پس کار فتنه انگیزان، اونایی که میخوان دیگران رو گمراه کنن، من یجادلو فی الله غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله، کارشون ایجاد شبهه هست. متشابه هم که میگن متشابه، اونم از همین ریشه است، یعنی معانی شبیه هم داره به هم، اون وقت مشتبه میشه که حقش کدومه باطلش کدومه. این شیوه است که به کار میبرن در جاهای مختلف، اونجا در مورد آیات هست به یک صورت، در مورد روایات به یک صورت دیگری، در سایر مسائل عقلی نقلی متناسب با خودش همین شیطنت رو به کار میبرن، یا ممزوج میکنن حق و باطل را، یا باطل را در لباس حق نمایش میدن، اون وقت مردم گول میخورن. طبعا راه صحیحش هم اینه که آدم اونچنان قدرتی پیدا کنه، حق را اونچنان بشناسه که بفهمه وقتی با باطل قاطی میشه کدوم عنصرش باطله، اون جزء باطلش را میتونه تفکیک کنه، جدا کنه. این کار آسونی نیست، در هر علمی باید اون کس اون عالم اونقدر مسلط باشه که بتونه مغالطاتش را کشف بکنه، مغالطات منطقی را که آقایون آشنا هستن. برای اینکه آدم بتونه مغالطه طرف رو کشف بکنه باید اون چنان بر قواعد منطقی مسلط باشه و تمرین کرده باشه که بتونه اون شکل قیاس مغالطی را از قیاس برهانی تشکیل بده، بفهمه کجاش این اشکال داره، این دلیل. این کار آسونی نیست، خیلی تمرین بخواد تا آدم مسلط بشه. در علوم نقلی، علومی که از متون باید استفاده کنن، از قرآن، حدیث یا از اسناد تاریخی. اونجا هم مغالطاتی متناسب با خودش دارید. پس راه صحیح اینه که ما در هر بار وارد میشیم، اگر بخواهیم از خطاها مسون باشیم، فریب شیاطین را نخوریم، اینه که اول نریم سراغ مشتبهات، اول بریم سراغ یقینیات، روی اونا تکیه کنیم، قدم قدم بریم جلو، ببینیم تا کجا میشه مجهولات اونا حل کنیم. هر جایش هم نتونستیم توقف میکنیم. کار رو باید از یقینیات شروع کرد، از چیزایی که در شبهه نیست، تا برسیم به اونجاهایی که در شبهه هست. اگه حل شد شبهه ها و دیگه اشکالی باقی نمون که چه بهتر، اون دیگه بستگی داره به توان ما در استنباط مجهولات از معلومات. چه اندازه بید قدرت داشته باشیم که بدونیم با استفاده از اصول، از مطالب یقینی، بدیهی، قطعی بتونیم مطالب دیگر را کشف کنیم، استنتاج کنیم. بالاخره به نوعی استدلال منطقی برمیگردیم. پس سفارش کلی برای کسانی که بخوان در دام شیاطین نیفتن اینه که اول برید سراغ یقینیات. و اتفاقا اون چی امروز در صددش هستن اینه که بگن چیز یقینی وجود نداریم، همه چیز مشتبه. خب برای این کارم از همینجا شروع میکنن، هی مشتبهات رو مثال میزنن، ببینید در فلان مسئله اختلاف فلان جا چنینه، فلان جا معلوم نیست جوابش یقینی چیه، و همه چی همین دوره. یه چند تا مثال میزنن، بعد مغالطه عام و خاص، از خاص نتیجه عام میگیرن، از جزئی نتیجه کلی میگیرن، میگن بقیه چیزا هم همین دوره. از جمله در همین مسئله که شب اول اشاره کردم به این بحث ها در واقع زمینه سازی بود برای حل این مسئله، این مسئله‌ای که امروز مطرح است، قرائت های مختلف و نمیدونم فهم های نسبی و اختلاف قبض و بسط معرفت و از این حرفا، اساسی که استدلال میگن برای این مطلب از همین قصه میگن آقا در هر مطلبی خب نظرها مختلفه، نمیشه آدم نظرشو بر کسی تحمیل کنه. خب شما اینجور میفهمید، شما نباید فهمیتون رو مطلق کنید، آدم های دیگری هستم یه جور دیگه میفهمن. چرا شاهدش در چطور میشه آدم یه مطلبی رو بلاخره دو دوتا چهار تاست، نمیشه بگه یکی سمان میفهمن پنج تاست. یا نه ببینید میخواد در تفسیر قرآن این تفاسیر رو مراجعه کنید، این چقدر مفسرین با هم اختلاف دارن. پس من میشه فهم ها مختلفه دیگه. فقه ها وارد بشید ببینید چقدر فقه ها در مسائل فقهی با هم اختلاف دارن. اینا که بیدین نیستن. یه فقیه میگه نماز جمعه واجبه اینیست، یکی میگه واجبه تحریری، بعد یا بودن میگفتن حرام خوندنش، هیچ کدوم اینا بیدین نبودن، همش هم فقه بود. پس معلوم میشه فقه تاب این را داره که هم نماز جمعه میگه واجبه، هم بگه حرامه، هم بگه واجبه تحریری. پس شد اقوال مختلف، قرائت ها مختلف، قرائت فقها ها در باب نماز جمعه مختلفه. مسائل دیگر در تفسیر می‌بینی، در تفسیر یه آیه یه مفسر یه جوری تفسیر کرده، یه مفسر یه جوری دیگه. گاهی روایاتی هم که در تفسیر وارد شده اختلافه. یه روایت اومده این آیه رو یه جور تفسیر می‌کنه، یه روایت هم یه جور دیگه تفسیر می‌کنه. پس معلوم میشه قرآن تاب این رو داره که چند جور تفسیر بشه. کدومش درسته کدومش غلطه؟ درست و غلط نداره. وقتی چند تا تفسیر داره یعنی هر کدومش شما خواستید می‌تونید، هر کدوم دلت می‌خواد. باز از علوم دیگه هم چیزایی که کمامیش دارش اختلاف هست مثال میزنن دارتون، میگن خب اینا ببینید قرائت های مختلفه. ما که میگیم قرائت های مختلف یعنی همینا، یعنی فقها فتاواشون با هم فرق داره، مفسرین نظرشون فرق داره، متکلمین نظرهاشون با هم فرق داره، یکی اشعریه یکی معتزلی هست یکی امامی هست، همه چیز مسائل همینجوره دیگه. بنابراین باید بپذیریم که همه علوم قرائت های مختلف داره. قرائت‌های مختلف داره یعنی چی؟ یعنی نظرهای صاحب نظرها یکسان نیست. هر صاحب نظری یه نظری داده، نمی‌شدن بگن حرف تو غلطه. خب این مفسرینی که آیات مختلف با هم تفسیر کردن، اینا فقط یکیشون مسلمان بودن، همه کافر بودن. اونا مفسر بودن، عالم و تفسیر بودن. یکی اینجور تفسیر کرده، یکی نمیشه گفت تفسیر صحیح فقط یکی از ایناست. همه اینها عالم بودن، زحمت کشیدن. پس من میشه نظرهای مختلف میشه در تفسیر دارم. میخوام خوب شبهه را دارتون تقویت کنم که اونایی که میگن قرائت‌های مختلف داریم حرفشون چیه؟ چجور دیگران رو فریب میدن تا این حرفشون رو به اونها بباورانند، تا اون نتیجه‌ای که میخوان بگیرن بعد بگیرن ازش. نتیجه‌ای که میخوان بگیرن چیه؟ یه نمونه شو عرض کردم. اون آقا گفته بود که بله حجاب اصلش رو قبول میکنیم حالا در اسلام هست، اما یه تفسیر مختلف داریم. یه تفسیر حجاب هم این است که زن در روح خودش یک ملکه عفتی ایجاب کنه که حاجب باشه، مانع باشه از این که به گناه آلوده بشه. این هم یه تفسیر. پس لازم نیه حتما سر و صورتش رو با چادر و بینا بپوشونه. اون در روح خودش حجاب ایجاد میکنه. گفتم یکی از مناظره های رادیویی برگزار شده، نمیدونم برشده یا نه، و چیزهای از این قبیل. حالا شما در احکام مختلف ضروری ترین مسائل، خب یه قرائت هست، قرائت دیگری هم هست. شما نباید فهم خودت رو مطلق کنید، بگید هرچی من میگم اسلامه. نه، مسلمان دیگری هم هست، اونا نظرهای دیگری دارن. حاصلش چی؟ حاصلش که هر چی شما خواستید به یک آیه‌ای، به یک روایتی، به یک دلیل شرعی، دلیل قطعی استناد کنید خونسا میشه. شما نمیتونید بگید این یه قرائته، یه قرائت دیگه. هنوز نگفته خب من میگم. میگه همه چیز باید همه از قبل گفته باشن. یه قرائت هم من میام میگم. پس تمام استدلالات شما در باب دین خونسا میشه. که انهو هیچ دلیلی بر هیچ مطلبی از مطالب دینی وجود ندارد. برای اینکه آخرش میگه یک قرائت شما یک قرائت دیگه هم هست. یک کو قرائت دیگه؟ خب میگه من؟ خب منم یه آدم، منم قرائت هم هست. اونی که دنبالشن اینه که به کلی ادله دینی را در باب اعتقادات، در باب فقه، در باب تاریخ، در باب حدیث، در باب تفسیر، در کلام، در فلسفه، در عرفان، همه چیز را به شما میتونن کنار و نوشتن. تو روزنامه ها خوندید، تو کتاب ها، تو مقالات، نمیدونم چقدر میخونید، انشالله که وقتتون به اینستان صرف نشد، ولی به افعال اینا شایعه دید. آقا به اصطلاح تحصیل کرده حوزه ادعای اجتهاد هم دارید. برمیداره میگه اجتهاد منحصر به فقه نیست، به فروع نیست، ما باید برگردیم در اصول اجتهاد کنیم. میدونید یعنی چی؟ خودش اندک اندک میگه یعنی چی؟ منطقه در اول اولین وحله اگر بگه مقصود من چیه که همون میشه دیگه، کسی حرفش گوش نمیدونه. میگه در اصول باید اجتهاد کنیم. اصلا نبوت یعنی چی؟ باید اجتهاد کرد. این که حالا از سابق گفتن پیغمبرانی از طرف خدا آمدن برای هدایت بشر تو مکتب خونه ها میگفتن، این یه چیزی بال قدیمی ها بود. امروز باید افکار نو عرضه کرد. نبوت اصلا اونی نیست که مقلدین از مکتب خونه ها یاد گرفتن. نبوت یعنی تجربه دینی، یعنی آدم در درون خودش یک احساس خاصی پیدا بکنه. این میشه نبوت. حقیقت دین هم همینه. حقیقت دین هم همینه که آدم در درون قلب خودش، روح خودش، یک احساس قداستی که انهو داره با یک عالم دیگری ارتباط داره، که انهو یه همچه حالتی پیدا. دین همین. اما واجب است کنفران کاری بکنی یا حرام است، اینا ربطی به دین نداره. اینا از عرضیات دینه. همه اینا رو میتونید حذف کنید. جوهر دین هم. و اصل این دین هم خود پیغمبری. من و شما که همچی احساسی نداریم، ولی خیال نکنید مخصوص پیغمبر بودا. ما هم باید بریم تا این احساس رو پیدا کنیم، دوتا رو با هم زمینه کنید ببینید چی میشه. یعنی ما باید بریم پیغمبر بشیم، چون دین فقط همون احساس دیگه. نبوت هم همون بود. یعنی من و شما میتونیم پیغمبر بشیم. اینا رو خیلی سنگینه تصورش که یک آدم به نام مسلمان به نام استاد دانشگاه الهیات بیادن چه حرفایی بزنیم، یه نفر معمم درس خونده تو حوزه بیاین حرفا رو بزنیم. ولی چه میشه کرد؟ عالم عجایب زیاد دیده. نمونه‌هایی که در همین زمان خودمون پیدا شد، و نمیدونم شما چقدر میدونید، شما جوان‌ها هر دایی هیچ کدوم اصلا ندونید، یه شخصی پیدا شد، یک سید معمم امام جماعت در تبریز به نام سید احمد کسروی، عالم معمم امام جماعت یکی از مساجد تبریز، مرد آخوند. این کسب و کارش نمیگیره اونجا، دکونش خلاصه مشتری نداره. کمک کمک خود با این روشن فکر ها اینا آشنا شد، قلم خوبی داشت، ادبیاتش خوب بود، شروع کرد به خود مقالات ادبی نوشتن و یه خود از این لغت‌های قدیمی متروک را مثل آخشیج و نمیدونم کیو اینا را خیلی شایع کرده بود، یه فرهنگ جدیدی مقالات که نمیشت روز نامه و کم کم شد کتاب و چند کتاب، و این کتاباش به عنوان کتاب‌های ادبیات جدید شهرت بیدوگید. بعد کم کم پیچید تو پروبهای آخوندها که این آخوندها چه چیزایی میگن و مسخره کردن حرفهای حالا یه آخوند بی‌سواد یه جایی چیزی گفته بود یا از باب اتحاد ناقل و منقول الرأی خودش جعل میکرد، میگفت آخوندها اینجور میگن و مسخره میگن. کم کم مسخره کردن آخوندها رسید به مسخره کردن دین، از امام جماعتی شروع شد. مقالات ادبی، بعدش مسخره کردن روحانیت، بعد مسخره کردن دین، بعد تأسیس دین جدید به نام پاک دینی. کتاب کشف الاسرار امام که جنیدید ناظر به یه همچه چیزایی است. یکی دیگه هم بود در خود قم بود به نام اسرار هزار ساله نوشت، اونم پسر یا آخوندی بود. امام در گهمچو موقعیت اون کتاب کشف الاسرار رو نمیشد، فرمودن گفتار بیخردانه اون تهی‌مغز، کسروی رو میگن، گفتار بیخردانه اون تهی‌مغز مدعی پیغمبری را بخوانید و در صدد چاره‌جویی برایید با یک جوشش ملی، با یک جنبش دینی، با یک غیرت ناموسی، با یک عصمت وطنی، با یک اراده قوی، با یک مشک آهنین، باید تخم این ناپاکان بی آبرو را از زمین برندازید. اینها ودیعه های خدایی را دستخوش خوی و هوای خود می کنند. تعجب نکنید آقا یک کسی آخوندی پیدا بشه دین درست کنه به نام، مگه سید علی محمد باب چی بود؟ ایشون طلبه بود، از شیراز رفته بود در کربلا مدتی تحصیل میکرد، استادش معلومه سید کاظم رشتی، به اصطلاح اهل فلسفه و عرفان هم بود، عرفان هم خونده بود. بعد یه شیطانی پیدا شد، داستانش مفصله، من نمیخوام شب تاریخ بگم، یه شاهزاده روسی بود به نام کنیاز دالگورکی، اومد رفت مسلمان شد به اصطلاح و رفت کربلا و نجف درس بخونه و با این آقای سید علی محمد رفیق شد. کمک کمک آشناش کرد و مبتلاش کرد به حشیش، قلیون میکشید، حشیش میرید سری قلیون، مبتلاش کرد به حشیش. کمک کمک بگید که شما خیلی مقام عالی دارید، خیلی التماس دعا دارید در شبهای قرض کردید، ما رو فراموش نکنید. اونم یه بادی به سیبیل انداخت و گفت چشم و بعد گفت بعد به نظرم شما با امام زمان ارتباط داشته باشید. گفت نه 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 شما شکست نفسی را کنید. بالاخره گردنش گذاشت که تو با امام زمان ارتباط دارید و ادعا کرد که من باب امام زمان هست. شد سید علی محمد باب. بعد از باب شدن بعدش بعد از مدتی دید نه یه چند تا احمق دورش را میگیره. اون گفت نه من خودم امام زمان. بعد از مدتی گفت من اصلا پیغمبرم. کتاب نازل کرد، کتاب بیان، ناسخ قرآن. طلبه بود، درس خونده بود. اینجور زیده سید احمد کسروی هم یک طلبه دیگری بود. در زمان ما هم کسر کسانی تعجب نکنی. قرآن میفرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوها بغیاً بینهم. اصلا اختلاف دین به وسیله عالمان دین پیدا شده. ما باید پناه ببریم به خدا. اگر عالم دینی به خطا بیفته ضررش از هر کافری مشرکی بدتری. اون خیانتی که عالم میتونه به دین بکنه هیچ دشمن قدار بدی نمیتونه بکنه. اگر بخوام اونا خیانت بکنن به دست اینا باید بکنن. اینا آیات رو آیات بلد هستن. و مطمئن باشید رگ رگ است این آب شیرین و آب شور. تموم نشد، نه سید علی محمد باب تموم شد نه کسروی تمام شد. باز هم کسروی ها، سید علی محمد باب ها، میرزا حسین علی بها ها پیدا خواهند شد و شدن. ما نمیشناسیم. باز نهج البلاغه براتون بخونه. فرمود ان فتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. یونکرن مقبلات و یعرفن مدبرات. فتنه از اول که پیدا میشه همه نمیفهمن این فتنه است. از اول با شبهت و امر شباهت به حق دارد، امر را مشتبه میکند، کسانی را میفریبد. خیال میکنن اینم یک راهی است، اونم یه صراط مستقیمی است. اذا اقبلت شبهت. فتنه آغازش که شروع میشه کار را مشتبه میکنه. اذا ادبرت نبهت. وقتی تموم شد کسانی که باید به جهنم برن رفتن، گمراه شدن، اون وقت معلوم میشه این فتنه چی بود، از کجا شروع شد و به کجا ختم شد. یونکرن مقبلات. فتنه ها وقتی اقبال میکنن اول ناشناختن، منکرن، نکرن، شناخته نمیشن. یونکرن مقبلات و یعرفن مدبرات. وقتی بسادشون جمع کردن این کار رو تموم شد، اون وقت معلوم میشه این چه فتنه ای بود، چه آثاری داشت. سید علی محمد باب وقتی کارش شروع کرد از اول خودش هم باور نمی‌کرد یه وقت ادعای پیغمبری کنه. هی دورش جمع شدن دیدن گرفت یه پله رفت بالاتر. بعد جانشینش پا از اونم بالاتر گذاشت. میرزا حسین علی که یکی از مریداش بود بعد شد جانشین او. اون بعد ادعای خدایی کرد، گفت خدا در من حلول کرده. شما خیال میکنید باید تموم شد؟ همونطور که سید احمد کسروی اومد پاک دینی درست کرد، خیال میکنید دیگه این روزها پاک دینی درست نمیشه؟ اون کسی که میگه من وحی را بهتر از پیغمبر اسلام میفهمم یعنی چی؟ اون کسی که میگه وحی تمام نشده، استعداد دریافتش باید در انسانها بدید بیاد، داره به گوشتون میخونه که فردا یک کسی ادعا میکنه من استعداد دریافتشو داشتم، دریافت کردن. قبل از انقلاب که از نوشته های معروف بود، حتما شما ها خوندید یا شنیدید، البته به صورت انشا نوشته بود، نوشته بود بله در کنار اون دریا چه که نشسته بودم، و جبرئیل امین نازل شد بر من و آیاتی که در پارچه حریر سفید نوشته بود بر من فروخوان. از کسانی که هنوز هم مردم رو به عنوان اسلام شناس میشناسن. اگه خدا مهلتش داده بود شاید اونم یک کسبی دومی میشد. نباید تعجب کنیم، عالم از این چیزا زیاد دیده. یه صلوات برسید بازم نهج البلاغه براتون بخونه. اوائلی بود که مردم اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. خطبه حضرت خوندن، خطبه 16 به نهج البلاغه است. میفرماد ذمتی به ما اقولا رحیمه و انا بهی زعیم. اول زمینه شو و این حرفایی که میزن اینا زامن صحتش هستن. گردنم گروه این حرف ها. این من صرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزت و تقوى ان تقهم الشبهات. اگر کسی از تقلبات روزگار، از زیروبنهای روزگار، از پیچ و خمهای روزگار پند بگیرد، تقوا و احساس مسئولیت مانع میشه که بره سراغ شبهات. اون کسانی که گور شبهه ها را میخورند مانع اینه که از گذشته ها عبرت نگرفتند، از سرنوشت سید علی محمد باب ها و سید احمد کسروی ها عبرت نگرفتند. اگه عبرت بگیرید یه خود حواست رو جمع میکنید، زود به هر حرفی گوش نمیدید، خیلی خوش باور نمیشید. همه قربتن الالله شما را دعوت به بیدینی و انکار قیامت و خدا و وحی نمی کنن. برای رضای خدا این کارها را نمی کنن. این را خوشباور نباشید. اگر کسانی از عبرت روزگار استفاده کرده باشن زود کول این شیاطین فریبکار را نمی کنن، سراغ شبهه ها نمی رن. اول می رن پایه های علمی و یقینی دینشون رو محکم کنن. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. امیرالمومنین تازه حالا خلیفه شده باش بیعت کرده. می فرماید شما یک بلیه دارید، یک بلایی گرفتار هستی که وضعتون شده مثل روز اولی که پیغمبر به نبوت مبعوث شد. مفسرین و شارحین نهج البلاغه در این که امیرالمومنین چی میخواد بفرماید؟ مگه اون روزی که با او اومدن بیعت کردن این چه شباهتی داره به اون روزی که پیغمبر تازه مبعوث شدی؟ اما وقتی دقت بکنید مخصوصا با قبل و بعد این خطبه که خلاصه شو مرحوم سید رضی آورده در نهج البلاغه، پیغمبر اکرم وقتی از اول مبعوث شدن خب میتونید با مخالفت های احزاب مختلفی مواجه شدن. احزاب تعبیر قرآنی است. مشرکین، مشرکین مکه، مشرکین مدینه، از بنام که بت پرست ها، یهودی ها، مسیحی ها، انواع و اقسام کسانی که مخالف پیغمبری و پیغمبر بودن، همه اینها به نحوی با ایشون مبارزه می‌کردن. خودشون هم اختلافاتی داشتن. مواجه بود با یک مجموعه ای از مخالفین که هر کدومشون یه سازی می زدن. حضرت در طول 13 سال آرام آرام اونقدر خون دل خورد تا در اواخر یک امت واحدهی تشکیل داد، این مخالفین سرکش را رام کرد، بعضی ها تو جنگ ها شکست خوردن، بعضی ها هدایت شدن، به صورت‌های مختلفی کم کم یک جامعه آرام متشکل منسجمی به وجود آمد. البته هنوز در درون این جامعه منافقین بودن، ولی دیگه ظاهر جامعه آرامی بود و یک مسئولی داشت به نام پیغمبر اسلام و امر از او بود و اطاعت از مردم. این در واقع یک قوس صعودی بود که این جامعه طی کرد. هی روز به روز به وحدت، به انسجام نزدیکتر می شود. از روزی که حضرت از دنیا رفت این قوس شروع کرد به قوس نزول، آرام آرام دوباره اختلافات یواش یواش گوشه و کنار پیدا شد و جنگ های داخلی پیدا شد. یک عده مرتد شدن، یک عده ادعای پیغمبری جدید کردن، داستانهایی که کمابی شما شنیدید. تا بالاخره 25 سال اون قوس سعودی برگشت، یه نیم دایره رو دیگر اوج گرفت، رفت تا آخرین روزهای حیات پیغمبر که جامعه اسلامی به اوج شکوفایی خودش رسیده بود. از نظر معنویت، از نظر انسجام، مردانی که در راه خدا جهاد میکردن، امیرالمومنین از اونها یاد میکنه که ما در زمان پیغمبر اکرم با خیش و قومهای خودمون، با بنی اعمامون میجنگیدیم. فکر نمیکردیم این خیش و قوم ماست. تو نهج البلاغه هست اینا. این کتاب عزیز رو از دست ندید، خیلی چیزا توشید. کسانی بودن در اون زمان، زمان عصر پیغمبر، چه عبادت هایی میکردن شبها تا صبح. احیا فقط مالی یه شب قدر نبود، در طول سال احیا آوشتن. گاهی امیرالمومنین یاد میکنه از اونها و اشک میریزه به خاطر اون یارانی که از دست داده، اونایی که هم سنگرهاش بودن در زمان پیغمبر. به هر حال این جامعه به اوجش رسید. از اون به بعد شروع کرد تنزل کردن. مردم رفتن طلب دنیا و پول و مقام و مخصوصا وقتی تو جنگ ها مسلمان ها پیروز شدند و به غنایمی به دست آوردن، کم کم وضعشون خوب شد دیگه، اون معنویات اونا فراموش شد، افتادن دوباره توی اختلافات. و حضرت می فرماید امروز وضع مثل اون روزیست که تازه پیغمبر به نبوت برسید. یعنی دوباره همون فسادها، همون ارهرافها، همون اختلافات، همون کج فهمیها، کج اندیشیها، کج رویها در میانتون رواج پیدا کردید. بعد هم پیشگویی میکنید، میفرماید والذی بعثه بالحق، به خدایی که رسول خدا را مبعوث کرد قسم میخورم، لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. به خدا قسم حالی که به این وضع افتادید شما، این فصلتون به این آرامی نمیگراید تا اونچنان به هم مخلوط بشید، زیر و رو بشید. مثل دیگی که میزنن روی آتش به همش میزنن، حلیم دیدی چه با هم زنه؟ اون چه در زیر بیاد بالا، اون چه در بالا بره در زیر، اون قدر تحول پیدا کنی حتی یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلا. اینو خواهد شد. اگه من جرأت میکردم میگفتم از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد تا آخرین سالهای حیات امام، انقلاب ما هم یک قوس سعودی داشت. روزهای اول گروهک های مختلفی، چه اونایی که با سلاح می جنگیدن، چه کسانی که با روزنامه ها و افکار و بحث های و بحث های محفلی و سخنرانی هاشون علیه امام کار می کردن یا بیانیه می دادن. صحبت از احکام قصاص که می شد گفتن غیر انسانیه. امام فرمود اینا خونشون هدر اگه میفهمن چی میگن، این ارتداده. و چیزهای از این قبیل، بیانیه های ملی گراها و لیبرال هایی که در اون زمان بودن، رأسشون هم بنی صدر بود، نمیدونم حالا چقدر شما یادتون هست یا جوانترها چند روز شنیدید. هر روز توی شهری، گوشه شهری یک ترور کوری میشد، یه نفر، دو نفر، چند نفر کشته میشدن، علما رو کشتن، رئیس جمهورا رو کشتن، نخست وزیرا رو کشتن. اینا اوایل انقلاب اینا بود. تدریجا امام با تدبیر حکیمانه و با حمایت الهی و نصرت غیبی کم کم یک جامعه منسجمی تشکیل داد. جنگ 8 ساله را به پیروزی رساند، اختلافات داخلی را حل کرد، یک قوس سعودی دیگر بعد از وحدت امام چی شد؟ امروز چشم باز کنید ببینید اون حرفایی که تو روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر میزد، تو روزنامه میزان نهضت آزادی میزدن، امروز کسان مؤمن برخواسته از این حوزه میزنند. اون روز امام تو دهنی میزد به اینا، میگفت شما مرتدید، خونتون نداره. امروز روحانی برخواسته از این حوزه توی مجله مربوط به حوزه علمیه قم و دانشگاه های مربوط به حوزه می‌نویسن. الا ان ولیتکم قد عادت که هیئته یوم انتصار ثوره. این سیر در تاریخ دائما این حرکت زیگزاگ وجود داره، این سیر سعودی نزولی، این نوسانات همیشه هست، امتحان خداست، همه باید امتحان، بزرگ و کوچک. اگر ما از گذشته ها عبرت بگیریم، ان من صرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات، یه خورده خودمون رو بپاییم، حواسمون رو جمع کنیم که باز تو دام شیاطین نیفتیم. حجزت خود تقوا ان تقهم شبهات، راهش اینه که به شبهه ها دامن نزنیم، یقینیات رو بگیرید. میگن آقا شبهه رو مطرح کردم، حالا چند دقیقه که وقت هست رفت شما هم گرفته اشاره به جوابش هم بکنه. میگن فتاوا اختلاف داره، مفسرین اختلاف دارن، پس همه چیز اختلاف برداره، پس همه چیز قرائت های مختلف در این داره. بسیار خوب، از اول اسلام تا به حال کی گفته خدا دو تاست یا سه تاست یا هزار تاست؟ کی گفته قبله مسلمان ها غیر از مکه است؟ کی گفته نماز صبح چهار رکعته یا سه رکعته؟ کی گفته روزه را در غیر از ماه رمضان باید به جا بیاره؟ 30 روز مثلا 40 روزه یا 20 روزه یا 10 روزی؟ کی گفته حج را در غیر از ایام حج میشه به جا بود؟ مگه اینا مال اسلام نیست؟ قرائتش چیه اینا؟ میشه گفت یه قرائت از توحید هم اینه که خدا هزار تاست، اینم یه قرائته؟ یه قرائت از نماز هم اینه که معلق به زهرز نماز. یه قرائت حج هم این است که عوض حج برو دور کاخ سفید طواف کن، اینم یه قرائته؟ میشه گفت؟ کسی گفته تا حالا؟ اگه من رو به جنون نسبت نمیدید، باید منتظر شد یه روزی بیاد یه کسی بگه، بعدش هم میگن اختلاف وجود داره. بله، یه کسی دیگه هم گفتی بین مسلمان ها اختلافه که آیا حج رو فقط باید برن دور کعبه به جا بیارن طواف کنن یا برن دور کاخ سفید. منتظر باشید چنین چیزایی پیدا بشید. از اینها عجیبتر شده. چطور شما از این یقینی یاد شروع نمی کنید؟ از اختلاف فتواها در مسائل مختلف فی شروع میکنید، میگید اینا قرائت های مختلف داره. خب یقینیات رو بگید. ما ضروریات داریم که اصلا جای تقلید نیست. با اینکه تو قرآن ما هیچ جا نداریم عدد رکعات نماز چند تاست، اما هیچ مسلمانی از شیعه، از سنی، از عرب، از عجم، از فارس، از ترک، از بلوچ، از ترکمن، از شرقی، از غربی پیدا نشده بگه نماز صبح 3 رکعته یا کم داره یا بیشتره. همه میگن نماز صبح 2 رکعته. چطور اینجا قرائت ها مختلف نشود؟ چی میخوام بگم؟ دین یک سلسله ضروریات و قطعیات داره، یه مسائل اختلافی هم داره، هم در تفاصیل مسائل اعتقادی ممکنه اختلافاتی باشه. مثال میزنن، میگن آقا در کلام هم هست، برای اینکه ما در کلام هم اشعری داریم هم معتزلی داریم. خب اینا شدن چند تا قرائت از اسلام، همه شدن درسته. حالا که چند تا قرائت داریم، شما میخوای اشعری بشو، میخوای معتزلی بشو، میخوای امامی بشو، چون چند قرائت دیگه. اولا نکته رو یادداشت کنید. اولا همه چیز اختلاف بردار نیست. مسائل ضروری، مسائل قطعی، مسلمات دین، اینا جای اختلاف نیست. قرائت های گوناگون نداره. اول از اینا شروع کنید ببینیم ما دین مسلماتی داریم یا نداریم. ثانیاً اون جایی که اختلاف هست یکیش حق است، بقیهش باطله. درسته ما در اعتقاد اشعری داریم، معتزلی داریم، امامی هم داریم، اما اعتقاد امامیه درسته نه معتزلی و اشعری. شما میخواد نتیجه بگیرید که چند قول که شد همش مثل همه، فرقی نمی کنه. چند قول ممکنه در بعضی مسائل باشه، اما یکیش درسته بقیهش باطله. مثل اینه که یکیست بگه در خداشناسی چند قوله. یک قول اینه که خدا یکیست، یک قول اینه که خدا دوتاست، یک قول اینه که خدا ستاست، یک قول اینه که 360 بت هست که روی کعبه نصب شده بود. یکی میگه نه خیر، گاوها هم خدا هستن و چیزهای دیگری که از بردن اسمش آدم خجالت میکشید. میگه پس مسئله اختلافیه. چون اختلافیه هر کدومش میخواد قبول کنی. چند قرائته در باب خداشناسی، چند قرائته دید. میگه هرچه اختلاف شد واقعا معناش اینه که همش درسته. معناش اینه که یکیش درسته بقیهش باطله. ما باید بگردیم اون حق بشه بشراسیم، نه چون اختلاف هست بگیم فرقی نمی کنه، این یک قرائت اونم یک قرائت. نکته سوم، اون جاهایی هست که یک مسائل زن نیست و ما نمیتونیم اون چه حق واقعی هست بشناسیم. مثل مسائل اختلافات فقهیه مورد اختلاف فتاوای فقها ها. اینجا چطور؟ یعنی میگیم که همه این اقوال مطابق متن واقع، چون چند تا قول داریم در فقه، همش درسته؟ ما که مسببه نیستیم. یکی از اینها درسته، بقیهش اگر کسی حجت قرار شد معذور است در مخالفتش. باید تلاش کرد فقیه بهتر را، اعلم را، کارآمدتر را، استادتر را، ماهرتر را شناخت، از او تغییر کرد. حالا اگر یک کسی هم اشتباه کرد، فتواش مخالف واقعی بود و او خیال میکرد باید از او تقلید کنه، عمل کرد، معذور است. نه معناش این است که همه مساویه، هم چند تا حقیقت، همش حقیقتی، همش صراط مستقیم. هیچ هم متناقضه این میشه. اولا موارد اختلافی که مورد قبول است میشه فتاوا اختلاف داشته باشه و به رأی همه فقها هم احترام گذاشت. در مسائل زنی است که به خاطر اینکه دست ما از امام معصوم کوتاه است نمیتونیم حکم واقعی رو ببینیم. فقها 50 سال 60 سال کمتر بیشتر زحمت میکشن، خون دل میخورن تا سعی کنن اون چین اقرب به واقع است کشف کنن، ولی آخرش هم میگن احبت این از حق باینه. یعنی ما واقع رو نمیدونیم، دسترسی نداریم، به خاطر اینکه ادله یقینی به ما نرسیده. اینایی که به ما رسیده یا اختلاف درش یا فهمش یقینی نیست. اینه که با هزار ترس و لرز به فتوا میدن، بعدا میگن احتیاط لای و ترک چنین چرا. اما این معناش این نیست که همه چیز قرائت های مختلف دارید. و آخرش نکته چهارم، اون جایی هم که اختلافی دارد و مقبول است، اون رأیی از صاحب نظری معتبر است که بر اساس متد صحیح فقاهت تحقیق کرده باشید، نه به دل خواه فتوا بده. هر علمی بر اساس متدولوژی علوم یه روش خاصی برای تحقیق داریم. ما برای اینکه بخوایم از کتاب سنت استفاده کنیم که جزء علوم نقلی حساب میشه، یه متد عقلایی داره. سندش رو باید ببینیم، دلالتش رو باید ببینیم، شایع رحمت الله رو، جهت صدور روایت رو ببینیم، عام و خاص رو ببینیم، مطلق و مقیدش رو ببینیم. همین مسائلی که جزء اصول و محاورات و عقلایی است، مردم دیگه هم جای دیگه همینا رو به کار میبرن، منتها اون دقت ها رو نکردن. اگر بر اساس این متد صحیح کسی زحمت کشید و استنباط کرد، رأیش محترم است. اما معناش این نیست که ما چند تا واقعه داریم. یعنی حالا چون دسترسی به واقع نداشته، اگر مخالف واقع بود معذوری. در بین همه فتاوای مختلف یکیش صحیح است. همه صراط مستقیم نیست. اما چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم صحیحه، باید به فتوای اعلم عمل کنیم. خدا از ما میپذیره برای اینکه چاره‌ای دیگه نداریم. وقتی مخالف واقعشون معذوریم. نه اینکه معناش اینه دین چند تا قرائت داره، هر کدومش گفتید درسته. میخوای اینجور بگو، میخوای اونجور بگو، میخوای اشعری بشو، میخوای معتزلی بشو. چهار تا نکته رو باید در مقابله با این قرائت‌های مختلف در نظر داشته باشید. تکرار کنم، اولا همه چیز اختلاف بردار نیست. ضروریات و قطعیات و مسلمات دین اختلافی داره. دوم، اون جاهایی که اختلاف هست، یکیش مطابق واقع است، همش درست نیست. سوم اینکه اون کسانی حرفشون مقبول است که بر اساس متد صحیح و اصول فقاهت و رعایت اصول محاوره عقلایی استنباط کنند، نه روی هوای نفس فتوا بدن، تفسیر به رأی کنند. آخر کلامم باز یه چیزی از نهج البلاغه به تفاوتون بکنم راجع به تفسیر به رأی و برن دیگه معلوم نیست سوال دیگه خدمتتون برسه. خطبه 87 نهج البلاغه را مراجعه بفرمایید. درباره تفسیر به رأی اونجا حضرت بیاناتی دارید. میفرماید توی این آدمیزادها کسانی پیدا میشن قد حمل الكتاب على آرائه و عقف الحق على اهوائه. آدمی پیدا میشه که قرآن را بر اساس رأی خودش تفسیر میکنه. این قرائت منه. این تازه پیدا نشده ها. زمان امیرالمؤمنین چنین کسانی بودن و حضرت از دست اینا میناله. قد حمل الکتاب علی آرائه، قرآن رو میاد مطابق آراء خودش تفسیر میکنیم. تفسیر به رأی، قرائت جدید، قرائت نوین. و عقف الحق علی اهوائه، خودش نمیره تابع حق بشه، حق را پیچ میده به طرف هوای نفس خودش. عقف یعنی میل دادن، برگردوندن، چرخش دادن. به جای اینکه حق را بگذاره جلوی چشمش، او بره طرف حق، حق رو میپیچونه تا تدبیر کنه بر اون. که گفتم پای طرف رو میبرید تا شلوارش اندازش بشه. شلوارش کوتاه بود، برای اینکه اندازش بشه گفت پاشو ببرید تا اندازه شلوارش بشه. حق رو میگردونه تا مطابق میلش بشه. بعد دنبالش میفرماید یه همچو آدمی فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. یه همچه آدمی ظاهرش آدم است، این حیوانه. اگه به اصطلاح قرآن بخوایم صحبت بکنیم این شیطانه. آخرش میفرماید فذلک میت الاحیاء، این مرده ایست در میون زنده ها. این نه تنها آدم نیست، حیوان زنده هم نمیشه حسابش بکنه. این مرده ایست، متعفن، گندیده، باید برن دفنش کنن تا مردم از گندش متعزی نشن. این چیزا از صدر اسلام بوده که قرآن را مطابق رأی خودشون تفسیر کنن، قرائت جدید درست کنن برای قرآن و فهم جدید و فهم کشدار و فهم سیال و قبض و بست معرفت و نکته تازه نیست. علی از همون روز فرمود اینها آدم نیستن، شکلشون شکل آدمی. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین روز افزون بدهیم. قلب ماها را از مسخ شدن حفظ بفرما. ایمان ما را تا دم آخر حفظ بفرما، نسل ما را تا روز قیامت از یاران امام زمان قرار بده، روح امام بزرگوار را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری مراجع تقلید علما و اساتید بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بکن.